ساعت 7 این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 23 اسفند ماه 1395 برابر است با 13 مارس 2007 میلادی. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز حسن جعفری اینجاست و نگاهی داره به چند خبر.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت وضعیت در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت تمامی گزارش‌ها نشانگر آن است که کنترل شهروندان در ایران تشدید شده و فضای دموکراتیک به شدت محدود شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به اظهارات جدید گزارشگر سازمان ملل واکنشی ابراز نکردند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد سال گذشته میلادی بدترین سال برای کودکان در جنگ داخلی سوریه بوده است. بنابر گزارشی که یونیسف امروز منتشر کرد، در سال 2016 میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند که این رقم نسبت به سال قبلش 20% افزایش یافته است. بنابر گزارش یونیسف، شمار زیادی از این کودکان بر اثر تیراندازی مستقیم یا در جریان بمباران‌ها و انفجارها کشته شدند، اما شماری از آنها نیز به دلیل عدم دسترسی به پزشک و خدمات امدادی جان باختند. بنابر گزارش ها از ایران، علی معلم تهیه کننده سینما، مجری تلویزیون و مدیر مسئول نشریه دنیای تصویر امروز در 54 سالگی و در پی حمله قلبی درگذشت. خبرگزاری های ایران علت مرگ این تهیه کننده سینما را ایست قلبی ذکر کردند. علی معلم متولد 1341 در دامغا، دانش آموخته رشته سینما بود و در سال 1371 انتشار نشریه سینمایی دنیای تصویر را آغاز کرد. او همچنین یکی از سه تهیه کننده فیلم‌های تبلیغاتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 88 بود. آقای معلم همچنین پایه‌گذار جشن حافظ بود که هر سال به آثار برتر سینما و تلویزیون ایران جوایزی اهدا می‌کرد. یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه، هیئت ایرانی به ریاست حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه صبح امروز رهسپار آستانه پایتخت قزاقستان شد. در 3 ماه گذشته مذاکرات صلح سوریه 2 بار در آستانه برگزار شده و نشست 3 قرار است فردا و پس فردا در این شهر برگزار شود. شماری از مخالفان سوری با درخواست عقب افتادن این دور از نشست گفتند شروع مذاکرات جدید باید منوط به پایبندی دولت سوریه آتش بس باشد، اما وزارت خارجه قزاقستان گفته است درخواستی رسمی در این باره دریافت نکرده و مذاکرات طبق برنامه انجام خواهد شد. مذاکرات آستانه به ابتکار 2 حامی اصلی رژیم بشار اسد، یعنی روسیه و ایران، به همراه ترکیه حامی برخی گروه‌های مخالف انجام می‌گیرد. ویدا حاجبی تبریزی، نویسنده و فعال سیاسی چپگرا، روز دوشنبه در 81 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. خانم حاجبی که متولد تهران بود، دانش آموخته مدرسه عالی معماری در پاریس بود و در جوانی به سازمان چریکهای فدایی خلق پیوست. او از سال 51 در تهران زندانی شد و به مدت 6 سال تا وقوع انقلاب اسلامی در ایران زندانی بود. کتاب داد بیداد، حاوی خاطرات زندانیان سیاسی زن، از آثار شناخته شده خانم حاجبی به شمار می رود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌هایش علیه 187 شخص حقیقی و حقوقی را که به باور این اتحادیه در ضمیمه شدن کریمه به خاک روسیه نقش داشتند تمدید کرد. دوره فعلی تحریم‌ها 2 روز دیگر منقضی می‌شود و نمایندگان اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه رأی به تمدید 3 ماهه آن دادند. در پی رویدادهای پس از انقلاب اوکراین در سال 2014، شبه جزیره کریمه از این کشور جدا و به روسیه ملحق شد. در واکنش به این اقدام، اتحادیه اروپا چند روز بعد شماری از افراد و نهادها از جمله مقام‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. وبسایت سهام نیوز گزارش داده است حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای 88 صبح دوشنبه به وی ابلاغ شده است. به نوشته سهام نیوز این حکم را قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر کرده. محمد حسین کروبی اواخر مهر ماه گذشته 7 ماه پس از انتشار نامه پدرش با شکایت اطلاعات سپاه به دادگاه احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. مهدی کروبی در نامه‌ای که فرزندشان را منتشر کرد از حسن روحانی خواسته بود که از آیت الله خامنه‌ای بخواهد دادگاهی علنی برای او برگزار کند، حتی اگر این دادگاه به گفته او با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت باشد. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 از بهمن 89 بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی هستند.
متشکرم. حسن جعفری بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید از آخرین خبرها آگاه بشید. telegram.me/radiofarda. رهبران ناتو، اتحادیه اروپا و روسیه از هلند و ترکیه خواستند به مجادلات سیاسی پایان دهند. هیئت‌های نمایندگی دولت‌های سوریه و روسیه برای شرکت در مذاکرات به آستانه سفر کردند. در حالی که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان از حسن روحانی حمایت کرده، مشاور آقای روحانی از احتمال نامزدی ابراهیم رئیسی انتقاد کرده. نگاهی داریم به آخرین خبرهای انتخاباتی.
از سه جناح داخلی اصرار دارند آقای احمدی نژاد رو نادیده بگیرند و سعی می‌کنند تحرکات رسانه‌ای یک هفته اخیر رو با سکوت مواجه کنند.
صدها دانشجو و محقق ایرانی با امضای یک تومار اعتراضی خواستار لغو فرمان ممنوعیت ورود شهروندان 6 کشور به آمریکا شدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره ساماندهی حقوق مدیران را رد کرد.
در لایه‌هایی که تحت نظارت دولت نیستند، مثلا در بنیاد مستضعفان، در نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه، اونجا هم ما این مبالغ دریافتی رو داریم، اونجا هنوز اصلا اعلام نشده که چقدر حقوق نجومی داریم.
محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی به دلیل فرستادن نامه پدرش برای برادرش در لندن به 6 ماه حبس محکوم شد. تقیه کروبی برادر او در لندن درباره دلیل صدور این حکم به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیت داستان اینه که محتوای نامه رو وقتی که پدر تنظیم کردن برای آقای روحانی فرستادن، نسخه از اون هم ارسال شد اینجا طبق خواست پدر.
دو روزنامه‌نگار در ایران بعد از بازداشت اعتصاب قضا کردند. گزارشی داریم در این باره. صدای شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. ما برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. جدیدترین واکنش‌های بین‌المللی به تنش کم سابقه سیاسی که بین هلند و ترکیه به وجود آمده، رهبران ناتو، اتحادیه اروپا و روسیه از طرفین خواستند با خویشتنداری و خونسردی به مجادلات سیاسی بین خود پایان دهند. تاکنون چند کشور اروپایی از جمله هلند و آلمان از برگزاری تجمعات تبلیغاتی به نفع موافقان دولت ترکیه و همه‌پرسی پیشرو در این کشور جلوگیری کردند. فرانسه تنها کشوری است که به یکی از وزرای کابینه ترکیه اجازه داده به آن کشور سفر کرده و سخنرانی کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به دنبال چند روز تنش لفظی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رهبران چند کشور اروپایی، روز دوشنبه اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی و دبیر کل ناتو از آنکارا خواستند از خود خویشتنداری نشان دهد. دبیر کل ناتو با صدور بیانیه‌ای خطاب به رهبران ترکیه و هلند از آنان خواست به تنش میان دو کشور پایان دهند. در این بیانیه دبیر کل ناتو از همه اعضای ناتو خواسته است با رعایت اصول احترام متقابل خونسردی خود را حفظ کنند و برخورد سنجیده‌ای داشته باشند. اتحادیه اروپا هم از ترکیه خواسته است از بیان اظهارات تند و هر گونه اقدامی که سبب افزایش تنش با هلند و آلمان می شود خودداری کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، نیز از هلند و ترکیه درخواست کرد برای کاهش تنش بین دو کشور با تعامل و به شکلی سازنده برخورد کنند. وی تأکید کرد که روسیه نیازی به میانجیگری بین دو کشور نمی‌بیند و آنها خودشان می‌توانند اختلافاتشان را حل کنند. تنش بین دو کشور با لغو اجباری سفر وزیر خارجه ترکیه به هلند از طرف دولت آن کشور آغاز شد. روز شنبه دولت هلند از صدور اجازه فرود به هواپیمای حامل مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه خودداری کرد. وی قصد داشت در جمع ترک تباران هلند در کنسولگری آن کشور در روتردام در دفاع از تغییر قانون اساسی سخنرانی کند. همزمان مقامات هلندی از ورود بتول سایانکایا وزیر خانواده ترکیه که از مرز زمینی وارد آن کشور شده بود به ساختمان کنسولگری جلوگیری کرده و او را از طریق مرز زمینی به آلمان بازگرداندند. دولت هلند دلیل این اقدام خود را نگرانی‌های امنیتی ذکر کرده است. در واکنش به این اقدام رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه هلند را بقایای فاشیسم نامید و گفت وقایع اخیر نشانه افزایش نژاد پرستی فاشیسم و اسلام حراسی در قاره اروپا است. همزمان با این اظهارات تند آقای اردوان صدها تن از طرفداران او در استانبول و روتردام دست به تظاهرات علیه دولت هلند زدند. روز دوشنبه هم کاردار سفارت هلند به وزارت خارجه ترکیه احضار شد. آنکارا تهدید کرده است که هلند را تحریم خواهد کرد و در مقابل دولت هلند هم روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به شهروندان خود درباره سفر به ترکیه هشدار داد. برخی از رهبران اروپایی از این اقدام هلند حمایت کرده و از ترکیه خواستند به خاطر استفاده از واژه فاشیست از هلند عذرخواهی کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که قاطعانه از عملکرد دولت هلند حمایت می‌کند. چند روز پیش از آغاز تنش بین هلند و ترکیه رجب طیب اردوان واژه فاشیسم را برای رهبران آلمان نیز به کار برده بود. تاکنون کشورهای آلمان، هلند، اتریش، دانمارک و سوئیس به دلایل امنیتی از برگزاری تجمعات انتخاباتی با حضور وزرای کابینه ترکیه جلوگیری کرده‌اند. بیش از 3 میلیون ترک تبار در کشورهای مختلف اروپا از جمله آلمان و هلند زندگی می‌کنند که حدود 1,400,000 نفر از آنها واجد شرایط رأی دادن هستند. رجب طیب اردوان و حزب حاکم عدالت و توسعه در صددند با جلب آرای این عده از ترک تباران ساکن اروپا پیروزی خود در همه پرسی ماه آینده را تضمین کنند. همه پرسی قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور را افزایش داده و او را به قدرتمندترین شخصیت سیاسی و اجرایی کشور تبدیل می‌کند، قرار است روز 27 فروردین ماه برگزار شود.
گزارشی بوده از جمشید زند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
هیئت‌های نمایندگی دولت سوریه و روسیه برای شرکت در مذاکرات آستانه وارد این شهر شدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم‌اکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، جو حاکم برای آغاز این مذاکرات چطوریه و آیا اپوزیسیون سوریه هم شرکت خواهد کرد؟
فرین، هیئت نمایندگی روسیه و دولت سوریه به آستانه پایتخت قزاقستان رسیدند. در همین حال وزیر امور خارجه قزاقستان گفت که استفان دمستورو نماینده سازمان ملل متحد و آمریکا و اردن هم به عنوان ناظر به مذاکرات آستانه دعوت شدند، اما مشخص نیست که حضور میابند یا نه. این مذاکرات روزهای 14 و 15 مارس قرار است برگزار بشه، یعنی فردا و پس فردا، اما هنوز خبری از هیئت نمایندگی اپوزیسیون سوریه نیست و مشارکتش هنوز هم به طور قطعی مشخص نیست. اسامه ابوزید سخنگوی گروه‌های مسلحی که دعوت شدند به مذاکرات آستانه گفته که شرکت نخواهند کرد. دلیلش را هم پایبند نبودن طرف مقابل، یعنی دولت سوریه و روسیه، به تعهداتش در آتش بس توصیف کرده. محمد علوش نایب رئیس گروه جیش الاسلام و رئیس دفتر سیاسی این گروه هم گفته هنوز اپوزیسیون تصمیم رسمی و نهایی برای مشارکت در مذاکرات نگرفته. یک عضو برجسته در هیئت نمایندگی اپوزیسیون سرهنگ احمد عثمان هم گفته به خاطر اینکه روسیه هنوز جوابی نداده به اپوزیسیون برای تضمین هایی که باید بده مبنی بر پایبندی دولت سوریه به آتش بسی که مورد توافق بوده، برای همین تا الان تصمیم برای مشارکت گرفته نشده.
ایلیا، جنگجویان اپوزیسیون سوریه که در محله الوعر شهر حمص حضور دارند با دولت سوریه بر سر خروج از این محله به توافق رسیدن. ظاهرا جزئیات بیشتر چیه در این باره؟
این توافق در چارچوب همون توافقهای محلی هست که در چند منطقه صورت گرفته. اینطور که منابع مختلف گفتن، هم شبکه اورینت نیوز نزدیک به اپوزیسیون سوریه و هم استاندار هومس طلال البرازی، توافقی صورت گرفته میان دولت سوریه، در حقیقت دولت محلی و استانداری، و مخالفان مسلحی که در محله البعر حضور دارند، با میانجیگری روسیه برای خروج این جنگجویان مخالف به همراه خانواده هاشون از محله البعر و انتقال به استان ادلب. و گفته میشه این توافق طی هفته های دیگه اجرا میشه. حدود 10,000 تا 15,000 نفر قرار هست طی هفته های آینده از البعر خارج بشن.
ایلیا، روسیه هم اعلام کرده که آماده است با آمریکا بر سر سوریه گفتگو بکنه. در این باره برمون بیشتر بگو.
فرین، این صحبت‌ها رو گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه مطرح کرده. صحبت‌هاش رو خبرگزاری یا اینترفکس منعکس کرده. گفته که اگر موضع آمریکا تغییر کنه در خصوص نقش روسیه در سوریه و دیگر تحولاتی که در این کشور هست، مسکو آماده است با واشنگتن بر سر دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه مذاکره کنه.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که روی خط تلفن با ما همراه بود، از آخرین تحولات در سوریه میگفت. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
ساعت 19 و 16 دقیقه است در تهران. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم که تا پایان این مجله فرصت داشته باشید و همراه ما بمونید. تحولات انتخاباتی در ایران با نزدیک شدن به زمان انتخابات شدت گرفته. از جمله این تحولات، انتقاد مشاور حسن روحانی از احتمال نامزدی ابراهیم رئیسی و اعلام حمایت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از حسن روحانی است. بابک غفوری آذر مروری دارد بر تحولات انتخاباتی.
یک شنبه شب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نشستی فوق‌العاده برگزار و اعلام کرد که از حسن روحانی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری حمایت خواهد کرد. محمد رضا عارف رئیس این شورا درباره جلسه برگزار شده اینچنین به خبرنگاران گفت:
ما بین پیشنهادهای مختلف که تو جلسه به نوعی مطرح شده بود رأی‌گیری کردیم که آقای روحانی به عنوان کاندیدای اصلاحات به اتفاق آرای اعضای حاضر در شورا به نتیجه رسید.
حمایت اصلاح طلبان از حسن روحانی در حالی اعلام می شود که همچنان برخی چهرهای نزدیک به این جریان از لزوم حضور نامزدهای دیگری در کنار آقای روحانی صحبت می کنند و حتی غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از احزاب نزدیک به اصلاح طلبان با محتمل دانستن رد صلاحیت حسن روحانی از لزوم حضور نامزد دیگری از سوی اصلاح طلبان در انتخابات صحبت کرده است. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره تصمیم شورای عالی اصلاح طلبان و اظهارات دیگر مطرح شده از جانب این جریان درباره نامزدهای دیگر میگوید آقای روحانی تنها گزینه ممکنه جریان اصلاح طلب است.
اصلاح طلبان اگه نامزدی دارن که هم قابلیت رأی داره و هم میدونن تحلیل صلاحیت میشه، اصلا چرا آقای روحانی رو کاندیدا بکنن؟ آقای روحانی که هیچ وقت اصلاح طلب نبوده. آقای روحانی رو اصلاح طلبان از سر ناچاری بهش رجوع کردن. اگر واقعا آقای کرباسی و دوستانشون کاندیدایی دارن که اصلاح طلب هست، اولا ثانیا قابلیت رأی آوردن داره و ثالثا تحلیل صلاحیت خواهد شد، اصلا اشتباه محضی که از روحانی واقعاً.
همزمان با اعلام حمایت اصلاح طلبان از حسن روحانی، برخی چهره‌های نزدیک به او حملاتی را متوجه برخی رقیبان احتمالیش کردند. مهمترین آنها پیام توییتری حسام الدین آشنا، مشاور آقای روحانی است که از احتمال نامزدی ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی انتقاد کرده و نوشته است مصلحت نیست قاضی را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم و به گفته آقای آشنا شایسته نیست احترام آستان قدس رضوی را به کارزار سخت و تلخ انتخابات بکشانیم. اشاره آقای آشنا به مسئولیت‌های پیشین آقای رئیسی از جمله سمت دادستانی کل کشور و مسئولیت فعلی او به عنوان رئیس دادگاه ویژه روحانیت است. یک روز پیش از حسام الدین آشنا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران هم در واکنش به بیانیه‌های انتقادی اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، سکوت را بهترین روش مواجهه با آن دانسته بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره واکنش‌ها به بیانیه‌های محمود احمدی نژاد می‌گوید:
به وضوح می‌تونیم بگیم که هر سه جناح داخلی اصرار دارند آقای احمدی نژاد رو نادیده بگیرند و سعی می‌کنند تحرکات رسانه‌ای یک هفته اخیر رو با سکوت مواجه کنند.
همزمان با افزایش فعالیت‌های حمید بقایی، نامزد جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد، طیف دیگر اصولگرایان که این دوره در تشکلی به نام جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند، همچنان درگیر انتخاب نامزد نهایی است. روز یک شنبه فهرستی 14 نفره از نامزدهای اولیه این جبهه منتشر شد که در آن نام شهرهایی چون سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی به چشم می‌خورد. قرار است یک نفر به عنوان نامزد نهایی از بین این افراد معرفی شود، اما به گفته سعید آگنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی، سخت‌ترین کار رسیدن به این نامزد نهایی است.
نیروهای جمعنا یا همون نیروهای پیروه انقلاب که گروهی رو تشکیل دادن به تازگی و حمایتشون رو قرار هست مجموعاً روی یک نفر متمرکز کنن، اختلافات درونی گسترده‌ای دارن. مشخص نیست به اجماع برسن یا در آخر مانند دور گذشته بعضی از اینها زیر اون توافقاتی که بین خودشون هست، مثلا مثل قالیباف یا رضایی، به هر حال اینها در حال حاضر گزینه‌ای رو به اسم رئیسی مطرح کردن که از اون حمایت کنن و حمایتشون رو پشت اون ببندن، که به نظر من رئیسی هم نمیتونه گزینه مقبولی برای اینها باشه، به دلیل اینکه رئیسی از پایگاه اجتماعی و مقبولیت خوبی نزد جامعه برخوردار نیست و نمیتونه مخصوصا رأی هایی که مختص جوانان هست رو به طرف خودش بکشه. برای اینکه به هر حال این گروه جمنا هم به یک توافقی برسه، به نظر من کار سختی رو پیش رو داره و احتمال اینکه در آخر هم، یعنی در ماه آینده یا چند هفته آینده، به یک اجماع کلی هم برسه به نظر من ممکن نیست.
12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود. ثبت نام از نامزدهای این انتخابات از روز 22 فروردین 96 آغاز می شود و قرار است به مدت 5 روز ادامه پیدا کند.
بابک غفوری آذر از آخرین تحولات انتخاباتی خبر میداد. شما هم میتونید نظر خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که در این باره اظهار نظر کردن و نظر خودشون رو در مورد انتخابات با ما در میون گذاشتن.
نهادهای انتخابی در ایران هیچ اعتبار و ارزشی ندارند. سه تا نهاد انتخابی داریم: خبرگان، مجلس و ریاست جمهور. خبرگان و مجلس که اختیار از خودشون ندارن، علاوه بر این که از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن. یه ریاست جمهور میمونه که اونم آقای خامنه ای برای این میخواد بش که تمام کاسه کوزه ها، نقطه ضعف ها و بدبختی ها و بیچارگی ها رو گردن اون بندازه، از سر خودش رد کنه. همین. بنابراین شرکت در انتخابات یه چیز خیلی بیخودیه. البته من توصیه نمی کنم کسی شرکت نکنه، ولی نتیجهش اینه که همه نقاط ضعف مدیریتی کشور رو تو سر رئیس جمهور بشکنن و دیگرون بچاپن.
آقای روحانی قربان قد و بالای شیرینه، دست سری مردم بردار. اومدی با حق بازی رأی مردم رو بردی، هیچ کاری هم برای مردم انجام ندادی. شما رو احمدی نژاد سفید کردی، واقعا همینطور هم هست. دست از سر مردم بردار. نظیر رأی گیری هی دارن تبلیغات میکنن این بیاد و اون بره. ببین چه بالای سر مردم آوردین شما ها. ببین مردم نون خالی ندارن بخورن. بابا دست برداری سر مردم. آخه چی میخوای از این مملکت شما ها؟
به نظر من به جای اینکه مردم ایران این همه زنگ بزنن و شکایت کنن از این ظلمایی که داره میشه و به حق هم دارن میگن، به جای این تو 29 اردیبهشت که خودش یه رفراندوم هست شرکت نکنن. بهترین نه به این رژیمه.
آقای خامنه ای فراموش نکنید نیمی از ملت ایران را زنان تشکیل داده اند و ظلم ستمی که در حق آنها تا کنون انجام داده اید را فراموش نکرده اند و در انتخابات ریاست جمهوری کارگران و معلمان و دانشجویان عزیز دست در دست هم خواهیم داد و پای صندوقهای رأی نخواهیم آمد تا درسی باشد برای شما ملایان غارتگر.
بزرگان همین انقلاب از جمله آقای کروبی گفتن هیچ انتخاباتی بدون دستکاری انجام نشده. اوج این دستکاری ها در سال 88 بود، هم دخالت کرد سپاه هم اظهار نظر کرد. چجوری شده که حالا سپاه اعلام میکنه ما هیچ دخالتی نمی کنیم؟ به گمان من این یک نوع مهندسی جدیده. خب فرض کنیم اینطور، به کی رأی بدیم؟ به هر کدومشون رأی بدین عین همان. درسته که شخصیت افراد با هم متفاوته، ولی اهرم های قدرت در دستشون نیست. یه ماشینی در اختیارشون میذارن که پدال و گاز و ترمز زیر پا و دست اون مربی هست که کنار این راننده نشسته. آشق حسن با اون کلید بزرگ اومدن، وعده هایی دادن، بعد 4 سال نتیجه اینه. حالا فرض کنیم همیشون دوباره انتخاب بشن، با خوشبینی فرض کنیم دلشون هم بخواد کاری انجام بدن، مگر میتونن؟ به هر طرف که میرن سرشون میخوره به سد بتونی ولایت فقیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدها دانشجو و محقق ایرانی با امضای یک تومار اعتراضی بر روی اینترنت درباره فرمان رئیس جمهوری آمریکا پیرامون ممنوعیت موقت ورود شهروندان 6 کشور به آمریکا خواستار لغو این فرمان شدند. هانا کاویانی در مورد جزئیات بیشتر این تومار میگوید.
امضا کنندگان نامه اعتراضی که تا زمان تهیه این گزارش تعداد آنها به 1822 نفر رسیده، با تمجید از شاخصه‌های جامعه آمریکا از جمله مدرنیته، پیشرفت و حمایت از متفکران می‌گویند بخشی از این موفقیت‌ها نتیجه فعالیت متفکرانی از سراسر دنیاست که دانشجویان ایرانی نیز بخشی از این گروه هستند. امضا کنندگان که صدها تن از آنها در داخل ایران هستند، در نامه خود خطاب به دولت آمریکا به نمونه‌های متعددی از کسانی که این فرمان برایشان مشکل آفرین شده اشاره کردند. از جمله مورد یک دانشجو به نام امید که با کسب مدال‌های متعدد از المپیادهای علمی از ثبت نام در دانشگاه استنفورد باز مانده است. این محققان و دانشجویان ایرانی می‌گویند سختی‌های زیادی برای اینکه راهی دانشگاه‌های برتر آمریکا بشوند متحمل شدند و حال به گفته آنها با توجه به شرایط پیش آمده برخی دانشگاه‌های آمریکا از پذیرش درخواست تحصیل آنها سر باز می‌زنند. امضا کنندگان می‌گویند که بسیاری از آنها حتی مراحل تحقیق امنیتی را پشت سر گذاشته و منتظر وقت مصاحبه خود برای دریافت ویزای دانشجویی بودند. آنها خطاب به دولت آمریکا نوشتند که این در حوزه اختیارات دولت است که این موانع را برداشته و راه را برای پیشرفت فرهنگی و علمی بشریت، اشاعه پیام صلح و ساختن جهانی بهتر و آمریکایی عظیم‌تر باز کند. نامه این صدها دانشجو محقق پس از آن منتشر شده که هزاران تن از فعالان دانشگاهی در آمریکا نیز از فرمان رئیس جمهور انتقاد کرده بودند. بیش از 41,000 امضا کننده نامه اعتراضی در این زمینه از جمله گفته بودند این فرمان در راستای منافع آمریکا نیست، چرا که به رهبری آمریکا در حوزه تحصیلات عالی و تحقیقات ضربه می‌زند. بنابر آمار انستیتوی تحصیلات بین المللی که یک نهاد غیر انتفاعی در آمریکاست، دانشجویان ایرانی در سال گذشته میلادی با تعدادی بیش از 12,000 نفر در رده 11 در میان دانشجویان خارجی در آمریکا بودند. اجرای فرمان اولیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از موجی از اعتراضات متوقف و بار دیگر با تغییراتی در آن امضا شد. این فرمان از جمله ورود شهروندان 6 کشور چون ایران را به خاک آمریکا به مدت 90 روز منع می‌کند. اجرای این فرمان قرار است روز 5 شنبه 26 اسفند ماه آغاز شود، اما تاکنون چند ایالت به این فرمان اعتراض کردند. دولت آمریکا می‌گوید این فرمان برای حفظ امنیت داخلی آمریکا و سر و سامان دادن به بررسی صلاحیت افرادی که به خاک این کشور وارد می‌شوند صادر شده است.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. ساعت 19 و 28 دقیقه است. کم کم به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که تا پایان مجله هم همراه ما باقی بمونید. در اینجا نگاهی میکنیم به خلاصه ای از آخرین خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت وضعیت در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد سال گذشته میلادی بدترین سال برای کودکان در جنگ داخلی سوریه بوده. مقام های اتحادیه اروپا خواستار کاهش تنش پیش آمده بین ترکیه و چند کشور اروپایی شدند. علی معلم، تهیه کننده سینما، مجری تلویزیون و مدیر مسئول نشریه دنیای تصویر، روز دوشنبه در 54 سالگی و در پی حمله قلبی درگذشت. به گفته رئیس مرکز آمار، جمعیت ایران از مرز 79 میلیون نفر گذشت. حسین جابری انصاری، معاون وزارت خارجه ایران، برای شرکت در دور جدیدی از مذاکرات صلح سوریه روز دوشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش علیه افراد و نهادهایی که به باور این اتحادیه در ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه نقش داشتند تمدید کرد. به نوشته وبسایت سهام نیوز، حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی به دلیل انتشار نامه پدرش مهدی کروبی صبح دوشنبه به او ابلاغ شد. نماینده تبریز در مجلس میگوید خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناکی رسیده است. ویدا حاجبی تبریزی، نویسنده و فعال سیاسی چپگرا، روز دوشنبه در 81 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. بازپرس ویژه قتل در مشهد میگوید آتش سوزی در یک خانه مسکونی در این شهر که 3 کشته بر جای گذاشت به احتمال زیاد عمدی بوده است. گروهی به نام هیئت تحریر الشام مسئولیت انفجارهای روز شنبه در دمشق را که بیش از 70 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. پادشاه عربستان سعودی به همراه یک هیئت بزرگ اقتصادی برای دیداری 4 روزه از ژاپن روز دوشنبه وارد توکیو شد. به گفته مقام‌های افغانستان، نیروهای امنیتی شامگاه یک شنبه موفق شدند بیش از 30 زندانی طالبان در ولایت هلمند را نجات دهند. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، بار دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل را تحریف تاریخ و تورات خواند. نماینده دولت آمریکا در ائتلاف ضد داعش در عراق میگوید افراد حکومت اسلامی که در موصل مانند از این شهر زنده بیرون نخواهند رفت. بنابر اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ و آنگلا مرکل، رهبران آمریکا و آلمان، روز سه‌شنبه در واشنگتن برای نخستین بار با یکدیگر دیدار می‌کنند. کمیسیون قضایی مجلس ایران به حذف مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر رأی داد. و جان مک‌کین، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، از دونالد ترامپ خواست تا شواهد و مدارکش درباره شنود مکالمات برج ترامپ در دوران انتخابات را ارائه دهد. حدود 1 هفته بعد از درگیری‌ها در مجلس بر سر سقف حقوق مدیران دولتی و مخالفت شورای نگهبان با آن، روز دوشنبه رسانه‌های ایران خبر دادند که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان نظر شورای نگهبان را تایید کرده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
همزمان با انتشار خبر رد مسببه مجلس پیرامون حقوق مدیران دولتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با روزنامه‌نگاران از جمله به مسببه مجلس در این مورد اشاره کرد و گفت هدف مجلس بستن راه‌های سوء استفاده تحت عنوان حقوق و مزایا بود که البته با مسببه مجمع باید قانون تازه‌ای تهیه شود.
مطالبی که حالا به عنوان حقوق نجومی و حرفا در کشور مطرح شد، 100,000 مدیر ما در کشور داریم، همه اینا دریافتی‌هاشون مورد بررسی قرار گرفته. از میان اینا 397 نفر اضافه دریافتی داشتن. گام بعدی این بود که دیوان محاسبات رو مأمور کردیم که کسانی که اضافه برداشت داشتن ملزمشون کنه اضافه برداشت برگردونن. همه اینا برگردوندن. کاری که تو قانون برنامه شد این بود که ما سقف بذاریم که کسی از مزایای غیر مستمر هم بیشتر نتونه بگیره. البته حالا شورای نگهبان ایراد میره و مجمع او را حذف کردن، مجبورن دوباره قانون بیارن.
خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خبر داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره ساماندهی حقوق مدیران را رد کرده است. به گفته آقای خدابخشی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را با این استدلال که جای چنین مصوبه‌ای در قانون برنامه نیست تأیید کرده است. با این تصمیم مجمع کل ماده 38 و تبصره‌های آن که پرداخت حقوق مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تنظیم می‌کرد از متن برنامه ششم حذف می‌شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه سایت اینترنتی ایران وایر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید جریان حقوق‌های موسوم به نجومی اصولاً برای بهره‌گیری سیاسی و جناحی شکل گرفت.
با
گروه های تندرو سعی میکنن که بگن کماکان به آرمان های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستن که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن. این یک ادبیات شبیه ادبیات دوران آقای احمدی نژاد. مجلس تلاش کرد که مسئولیت رو گردن شورای نگهبان بندازه. این نکته مهمتر هم در مورد صحبت های آقای لاریجانی که اون رو به انتخابات گره زد، پارسال هم که علنی شد یک بخش مهمیش تو فضای انتخابات مجلس بود که سعی کردن که اونجا تندروها به یک نوعی به لایه‌های حامی دولت فشار بیارن، در لایه‌هایی که تحت نظارت دولت نیستن، مثلا در بنیاد مستضعفان، در نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه. اونجا هم ما این مبالغ دریافتی رو داریم، اونجا هنوز اصلا اعلام نشده که چقدر حقوق نجومی داریم.
در حالی که فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس با اشاره به اینکه دریافت حقوق باید متناسب به کاری که یک مدیر و یا مأمور دولت انجام می‌دهد باشد، به رادیو فردا می‌گوید پرسشی که در ایران پیرامون حقوق مدیران مطرح است این است که مدیران مؤسسات دولتی در ایران چه خدماتی برای بهبود نهاد تحت مدیریت خود انجام می‌دهند که استحقاق دریافت حقوق‌های کلان داشته باشند.
مسئله حقوق نجومی بگیران در همه دنیا به نوعی مطرح هست، از جمله در مهمترین کشورهای پیشرفته میبینیم که هنرپیشه‌های سرشناس، فوتبالیست‌های مشهور، مدیران شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا گوگل حقوق‌های افسانه‌ای دریافت می‌کنند. این حقوق‌های افسانه‌ای البته مسئله برانگیز هست، ولی دست کم میشه اون رو توجیه کرد با گفتن اینکه اینها استعدادهایی هستند استثنایی و به علاوه دستمزدهای کلان اونها از جیب مالیات دهنده ها پرداخت نمیشه. در عوض در مورد حقوق نجومی بگیران ایران این مسئله مطرح میشه که اینها چه گلی به سر کشورشون زدن. صدها واحد تولیدی دولتی و همینطور شبه دولتی که در چنگ اینهاست، چه تعداد شغل به وجود آوردن، چقدر کالا صادر کردند، بهره‌وری اونها چقدر بالا رفته. مسئله مهم در ایران این هست که دریافت کنندگان حقوق‌های افسانه‌ای عمدتاً شرکت‌هایی رو مدیریت می‌کنند که یا با 45 یا 50 درصد ظرفیتشون کار می‌کنند یا حتی ورشکسته می‌شن. این شرکت‌ها خروجی ندارند ولی مدیران اونها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و همین مسئله برای بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران طبعاً سئله برانگیز است.
در متن ماده 38 برنامه 5 ساله توسعه ششم مصوب مجلس آمده بود که مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر دو برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت است. این بدان معنی بود که مجموع حقوق و مزایای یک مدیر در ماه بیش از 14 میلیون تومان نمیتوانست باشد. شورای نگهبان اما این سقف را برداشت و راه را برای افزایش حقوق و مزایا تا سطح 24 میلیون تومان باز کرد که مجلس این پیشنهاد شورای نگهبان را رد کرد.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
بستن.
جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 19:38 دقیقه از شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. صبح روز دوشنبه 23 اسفند حکم 6 ماه حبس به محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی ابلاغ شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز این حکم توسط قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی و در پی انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده. حمید فاطمی در گفتگو با محمد تقی کروبی دیگر فرزند مهدی کروبی ابتدا از او درباره چگونگی صدور این حکم پرسیده است. محمد تقی کروبی در لندن.
21 فروردین سال 1395 پدر من نامه‌ای به آقای روحانی نوشتند و پاسخی به موارد اتهام‌هایی که معمولاً از سوی حکومت مطرح میشه در اون نامه داده بودن و نهایتاً خواستار برگزاری دادگاه علنی طبق اصل 168 قانون اساسی شده بودن. ایشون تأکید کرده بودن که مطالبه رفع حذف رو ندارم و این رو در اختیار شما نمیدونم، اما از اونجا که رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است خواسته بودن که پیگیر باشن که محاکمه علنی ایشون برگزار بشه. اگر صدق این نامرم بخوام بهش اشاره بکنم، بعد از زمان اسفند سال گذشته بود که رهبری نظام معترضین و محصولین رو نانجیف کند و خب طبیعی بود در این نامه پاسخی شاید در ارتباط با واژه نانجیف که ایشون به کار برده بودن پدر داده بودن. این اصل نامه بود. اما از چند ماه گذشته پرونده‌ای برای برادرم تشکیل شد مبنی بر این که این نامه رو ارسال کردن برای من. واقعیت داستان اینه که محتوای نامه رو وقتی که پدر تنظیم کردن برای آقای روحانی فرستادن، نسخه از اون هم ارسال شد اینجا برای انتشار. ایشون خواسته بودن طبق خواست پدر، برادرم از طریق ایمیل فرزندشون، چون ایمیل خودشون مدت ها هک شده بود و ایمیل نداشتن، این رو برای ما ارسال کردن.
بنابراین اتهامی که به آقای محمد حسین کروبی وارد میشه فرستادن این نامه هست در واقع برای شما. آیا اینجای این رو دارد که به حبس کسی محکوم بشه؟
ببینید، اساسا محتوای نامه مسئولیتش با پدره. از ایشون هم صراحتا خودشون گفتن که مسئولیتی کلی رفتارهاشون رو میپذیرن و آمادگی محاکمه در هر محکمه یه دارن. نظام از ابتدا مطرح کرد اگر اینا محاکمه بشن شرایط سختی خواهند داشت. ایشون هم اعلام کرده اتفاقا من خواستار محاکمه هم. مسئولیت رفتارشون هم به عهده خودشونن و طبیعی است که در این زمینه اگر کسی نامه ای رو فرض بکنید ببره تحویل به کسی بده، بیاره ببره این زمینه ها همکاری بکنه، مسئولیتی شامل اون فرد نخواهد بود. پر واضحه که این نوع محکومیت از لحاظ حقوقی محل اشکاله و تنها جنبه فشار بر خانواده رو داره.
آقای تقی کروبی، دقیقاً چه اتهامی به آقای محمد حسین کروبی وارد شده و در مرحله بعدی چه اقدامی انجام خواهد گرفت؟
اتهامی که علیه ایشون مطرح کردن فعالیت تبلیغ علیه نظامه و نهایت جرمی که طبق قانون برای این در نظر گرفته شده حد اکثرش یک سال بوده که خب به ایشون 6 ماه دادن. این مجازات به اعتقاد ما و این نوع رفتار سیستم رفتار فراقانونی است، رفتاری است که سعی میکنه مجازات ها رو بدون مبنای حقوقی فقط به واسطه نگاه و نگرش سیاسی و برای پیشگیری از اعتراض های بعدی تحمیل بکنه.
این نامه پاسخی هم از دولت دریافت کرده آقای کروبی یا خیر؟
این نامه پاسخی از دولت که دریافت کننده این نامه به صورت رسمی بود دریافت نکرد، اما آنچه که متاسفانه درش دیده شد وزارت دولت اعتدال به دنبال پرونده سازی در قبال این پرونده بود و اتفاقا که فرخواست بسیار بسیار تندی هم تنظیم کرده بودن نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات علیه برادرم و نسبت به خود من هم نوع ادبیات و گفتارشون متفاوت بوده. به نظر میرسه که اگر دولت صلاح رو حداقل در پاسخ نمیدیدن، حداقل هم نباید دستگاه امنیت که زیر نظر دولت فعال بشه در جهت برخورد با یک نامه بسیار بسیار ساده و حق طبیعی هر فرد.
گفتگوی حمید فاطمی را میشنیدیم با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در بریتانیا. دو روزنامه‌نگار در ایران، احسان مازندرانی و هنگامه شهیدی، در روزهای اخیر بازداشت شدند و آنطور که بستگانشان میگویند هر دو بعد از بازداشت در اعتراض اعتصاب غذا کردند. هانا کاویانی گزارش میدهد.
گزارش ها از تهران حاکی از بازداشت دو روزنامه‌نگار در روزهای اخیر است. احسان مازندرانی، مدیر مسئول پیشین روزنامه فرهیختگان، روز یکشنبه علی‌رغم پایان دوران محکومیت خود بار دیگر توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. همسر آقای مازندرانی، ملیحه حسینی، روز دوشنبه در حساب توییتر خود نوشت که احسان مازندرانی از روز یکشنبه در اعتراض به این بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده است. پس از بازداشت احسان مازندرانی، برادر همسر او هم به رادیو فردا گفته بود ماموران سازمان اطلاعات سپاه که برای بازداشت به منزل او مراجعه کرده بودند، احسان مازندرانی را با شوکر مورد ضرب و شتم قرار دادند.
آنطور که خانواده احسان مازندرانی میگویند درباره آزادی و حکم پایان محکومیت او میان گفته‌های مسئول اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه و ماموران اطلاعات سپاه اختلاف نظر وجود دارد و رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفته است که حکم آقای مازندرانی به پایان نرسیده بوده و باید به زندان باز میگشت است. بازداشت آقای مازندرانی دو روز پس از بازداشت هنگامه شهیدی دیگر روزنامه‌نگار در شهر مشهد انجام شد. خانم شهیدی که پیشتر پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده بود، روز جمعه در حالی که برای شرکت در مراسم ختم مادر بزرگ خود به مشهد رفته بود بازداشت و سپس به زندان اوین در تهران منتقل شده است. در نامه‌ای که در حساب توییتر خانم شهیدی پس از بازداشت او منتشر شده و گفته می‌شود توسط خود او پیش از بازداشت نوشته شده، خانم شهیدی بدون اشاره به جزئیات خبر داده بود که از برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت هشدارهایی مبنی بر احتمال بازداشتش دریافت کرده است. او اعلام کرده بود که دلیلی برای بازداشتش وجود ندارد مگر اینکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری پروژه‌ای برای بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد. خانم شهیدی تهدید کرده بود که در صورت بازداشت در اعتراض به آنچه رویه غیرقانونی محدود کردن روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران خوانده از همان لحظه اول اعتصاب قضا کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2016 میلادی خود درباره شاخص آزادی بیان در جهان ایران را از میان 180 کشور در رده 169 قرار داده است.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. وقت اون رسیده که دوباره سری بزنیم به پیام های شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که نظرشون رو در مورد مسائل مختلف چطوری بیان کردن.
آقای خامنه‌ای، در این سال نو که در پیش است، اگر رحم در دل شما هست و انصاف در دل شما هست و محبتی از طرف خداوند عالم در دل شما هست، تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنید.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهران رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودش را میخواد بده. فقط آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هر چی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن؟ من نمیدونم ایشون چجور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
صحبت من با آقای استاندار بندرعباسه. آقای استاندار، وقتی که استانداری اعلام میکنه که کارگرانی که ساختمانی هستن بیان برای ثبت نام در مه بیمه بشن در تامین اجتماعی، وقتی مراجعه میکنن به تامین اجتماعی میگن کارت مهارت داری؟ آیا کارگر ساختمانی چه کارت مهارتی باید داشته باشه؟ یکمی خجالت بکشی.
من یکی از فنانندگان افغانستان تو ایران هستم. شوهرم مجبور جنگی، دولت ایران از ما علیکی پول میگیره، پول بیمه میگیره، هیچ کارت بیمه با ما نداده. دکتر میریم 20,000 تومان نقصه بابا پردازیم. دولت مثلا دارو هم بگیریم، دارو هم از نقصهش بیشتر 30 تومان 40 تومان میشه. نمیتونیم دکتر بریم، مریضیم، هیچ غذایی نمیتونیم بگیریم. بعد پولی که پیدا میکنیم اینو ذره ذره جمع کنیم، پول بیمه و چی میدونم پول اداره کار و مثلا پول بار شهرداری اینا بپردازیم. به خدا نمیدونیم چیکار کنیم. اگه صبح بچه‌ها بیدار میشن، بیدار نمیکنم تا ساعت 10-11 اونا خواب میگن دارم بیدار میشم، ولیشون نون میگیرم میدم هر کدوم یه تیکه، بچه هم سیرم نمیشن. صدای ما را به آقای روحانی برسانین. آقای روحانی ما از گوشنگی بدبختی به شما پناه آوردیم، ما از پولداری و هر چیزی به شما پناه نیاوردیم که حقوق شوهرم 200 تومن هم نمیشه. ما پاسپورت گرفتیم بچه هم مدرسه قبول کنن، قبول نمیکنن. ما پاسپورت گرفتیم بتونیم درست زندگی کنیم، نگرفتیم که اینجا ما رو بدبخت کنن، چنی هم پول از ما بگیرن. نه پول دوا درمان ما نداشته باشیم، نه پول خرچی بچه ما نداشته باشیم. من شب و روز دعا میکنم که زودتر برگردم به افغانستان، ولی خب نمیشه، نمیتونیم بریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. من فرین عاصمی هستم، در اینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در سالگرد درگذشت نویسنده نابغه‌ای هستیم که در هنگامه پرهیاهوی استالینیسم و ادبیات سوسیالیستیش آثاری خلاقه بود درخشان و در عین حال علیه ایدئولوژی رسمی نظام توتالیتر نوشت و منتشر کرد و به رغم ممنوعیتش به سرعت خونده و محبوب شد. میخائیل بولگاکوف، نویسنده اوکراینی اتحاد جماهیر شوروی، نویسنده‌ای که صرف نظر از همه آثارش با رمان‌های مرشد و مارگریتا و دل سگ نامی جاودانه در ادبیات قرن بیستم شد. هر دو این آثار به فارسی ترجمه شدند، بارها تجدید چاپ شدند و حتی دل سگ رو محمد یعقوبی بر صحنه تئاتر شهر برده، کتابی که یک بار آیت الله خامنه‌ای همون رو ضد انقلابی خوند. اما رمان بارها تجدید چاپ شده مرشد و مارگریتا در ایران موضوع بحث امروز ماست. کتابی که اول بار سال 1162 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه، با این توضیح که به دلیل کمبود وقت این تنها بخشی از گفتگوی ماست که اینجا میشنوید. نسخه کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید و با اتصاب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌اش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه طبعا، به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان بقایت سختی ولی در این حال بقایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تصفیه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس میدادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر اینها ما رو باز تصفیه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه و دقیقاً خیلی زودتر از اون چی که فکر میکردم تصفیه‌مون کردن برای یک سال و من در اون یک سال تقریبا تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه می‌کردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده کار بود؟
سبک پیچیده
بودش کمتر دشوار بود. همون لحن دست کم سه نوع لحن داره در این کتاب. یکی بخش هایی است که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود سالها بعد به من گفت که این کتابو خیلی علاقه داره، دلش می‌خواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کم و کسری داره، و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت. در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت، یعنی یک لحن همون عهد عتیقه که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی تنازه که در مورد دوران استالینه، و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست.
می‌دونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقع‌گرایی ارائه می‌کنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
من فکر کنم هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد، شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا میخواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستی هاش رو نشون بده، و در این حال یک رگه به هر حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده، و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح، و پیام واقعی کار به گمان من حداقل این است که تنها منجی واقعی، تنها نجات بخش واقعی ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه.
علاوه بر این سبک ویژه‌اش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی ناصری، عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه ای از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن، و نهایتا یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آیه میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه های فلسفی، هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه، یه فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده، یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقاً برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته، و تونسته با یک بافت خلاق دقیقاً یک کاری ایجاد بکنه که هم عام پسند و عام خانه و هم به غایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقا دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای یه طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن، و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه.
در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی شاید یا در خیلی جا آشکار بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد میکنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایق معاصر و مدرن میسته یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر میکنم در کنار انسان مدرنی میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی به قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، یعنی اگر تجدد رو همزاد یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر، یعنی پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه همون هنر میتونه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که در صورت تمایل نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.